أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در لائیسم مذهبی غیر اسلامی به اینجا رسید که عرض کردیم همین که در هر جریان مذهبی قائل به آن است که خدا امر و نهی دارد، ولو امر به نماز و امر به قربانی و امر به سایر عبادات و نهی از بعضی از چیزها، هر نهی که برای خدا فرض کنند و هر عمدی که برای خدا فرض کنند، نشانه آن است که خدای متعال خود را در مقام حاکمیت به بشر معرفی کرده است و پذیرش امر و نهی الهی در هر دائره ای اگر چه تنگ باشد، به معنی آن است که خدا را ما به معنای حاکم میپذیریم و قبول داریم، به معنی پذیرش حاکمیت خداست. بنابراین محدود کردن این حاکمیت به حدود معینی و به حدود غیر دنیایی و اختصاص دادن این حاکمیت به جهان آخرت به معنی عزل خداست از حاکمیت در شؤون بشر و در شؤون دنیوی بشر، به معنی شریاب، به معنی و همچنین به معنی شریک برای خدا انگاشتن است در شؤون دنیوی بشر. یعنی ما دو حاکم بنابراین در جهان قبول داریم، یکی خدا و دیگری اون کس که در کنار خداست. این مطلب رو ما بعد که به مباحث مربوط به فلسفه سیاسی رسیدیم بسیار بازتر خواهیم کرد و به آیات فراوانی که نظیر این آیات در کتب آسمانی دیگر هم هست، آیاتی که دال بر حصر ملک است به خدای متعال، دال بر حصر حکم است به خدای متعال، دال بر حصر امر است به خدای متعال. آیات زیادی ما در قرآن کریم داریم، نظیر همین عبارت ها در تورات و انجیل هم هست، نظیر همین عبارت ها در کتب آسمانی دیگر هم یافت میشه. حصر حاکمیت در خدا، له الحکم در قرآن کریم مکرر آمده، ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه لا يشرك في حكمه احدا قل اللهم مالك الملك، ملک تنها برای اوست، بيده الملك له الملك، صرف نظر از آیات زیادی که دارد، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، که این لهوها هم همش به همین معنی است، معنی حاکمیت خداست. لهو الامر، امر از آن اوست. این همه آیاتی که دارد بر حصر حکم است و حصر امر است و حصر ملک است در خدای متعال، نشان دهنده آن است که خدای متعال تنها حاکم است در تمام جهان و در تمام شؤون حکم و ملک. و این رو هم عرض کردیم در گذشته که اصولا هر مکتبی که قائل به وجود خالق برای جهان باشد، نتیجه ایمان به وجود یک آفریننده این است که اون آفریننده را واجد حق حاکمیت بداند هر معتقد به خالقی، چون خالق مالک مخلوق خود است طبق یک اصل عقلی. و لااقل عقلایی مورد اتفاق همه عقلا، که هر آفرینندهی آفریده خود را مالک است. هر مالکی مالک تصرف در مملوک است و حکومت کردن تصرف است، امر و نهی کردن تصرف است، تصرف در شؤون انسان است. کسی حق به تصرف در شؤون آدمیان دارد که مالک آنان باشد. آفریدی که مملوک خداست، خواه نخواه خدای متعال حق تصرف در او دارد، بلکه این حق مخصوص اوست. هر کس دیگر که بخواهد از این حق برخوردار باشد و بهره مند بشد، باید با اذن و اجازه او باشد. اگر با اذن و اجازه او نباشد، تصرف در مملوک است بدون اجازه مالک. این اصل مهم جهانبینی است، اصل مهم جهانبینی سیاسیه، که معتقدیم این جهانبینی سیاسی نتیجه اعتقاد به مبدأ، چه این که این اعتقاد اعتقاد به مبدأ باشد در پرتو اسلام یا هر دین دیگری. اصلا این تسلسل در قضایا اجتناب ناپذیره. خدا آفریننده است، پس مالک است، مالک آفریده خیش است، مالک آفریده خیش است، پس متصرف است و حق تصرف دارد. متصرف است یعنی حق حاکمیت دارد، حق امر و نهی دارد. لذا هر مبنای مذهبی که معتقد به وجود مبدأ خالق باشد، این با لائیزم سازگار نیست. لائیزمی که بگوید محدوده تصرف خدای متعال مخصوص جهان آخرته، یا مخصوص دایره خاصی است، مخصوص حوزه معینی است، و خدای متعال حق تصرف در ماورای اون حوزه ندارد، این با خداییت خدا در تنافی است. و اگر چنین کسی، اگر چنین چیزی را کسی ادعا کند، مبنای عقلی همه اجتماعیات در هم خواهد ریخت. یعنی شما در همه اجتماعیات، همه شؤون مدیریت یک جامعه، شما هیچ مبنایی برای مدیریت جامعه، امر و نهی الزامی در جامعه نخواهید داشت. این کبرای کلی ماست که نسبت به همه لائیزم‌های مذهبی، با این کبرای کلی میتوان همه لائیزم‌های مذهبی رو، بنیادشون رو از اساس منهدم کرد.
ولی فرجای قیامت بابت انتخاب‌های این دنیا خودش هم بازخواست میشه. اون وقت میبینید که اینها که تو جدای دین از سیاست رو برای مفهوم میگن، این خب تو دنیا مازارش گذاشته، خودش انتخاب خودش رو بکنه، سیر خودش رو بره، زندگی خودش رو تعیین بکنه، فرجای قیامت بازخواست برای انتخاب‌های خودش.
چرا بازخواستش کنه فرجای قیامت؟
خبش
امکان
رو داده،
امکان دو دید امرو نهیش هم که نکرده، یا امرو نهیش کرده یا نکرده. اگر تو این دنیا او رو امرو نهی کرده است، یعنی چی؟ این پس حاکمیت کرده. اگر امرو نهی نکرده است، پس چرا روز قیامت او رو مجازات کنه برای اینکه چرا نکردی، چرا کردی؟ معنی نداره. بشر رو آزاد گذاشت و این آزادی رو ادعا میشه که آزادی تکوینی نیست، تنها آزادی اجتماعی قانونی است. یعنی در مرحله تشریع، در عالم تشریع او رو آزاد گذاشت، یعنی گفت بهش عیب نداره، هر کی هر چی میخواد بکنی بگو. خدایی که به بشر گفته هر کاری که میخوای بکنی بکن، بعد بیاد یقه او رو بگیره، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی، معنی نداره. لذا در روایات ما این مؤاخذه این گونه توجیه شده که یأتی العبد یوم القیامه. حالا مضمون روایت رو من نمیتونم نصش رو مطمئن باشم که نصش رو کاملا بدون هیچ اشکالی ادا بکنم. اما مضمون نص اینه: یأت العبد یوم القیامه فیقول له الله یا فیقول الله له، عبدی لماذا لم تعمل، چرا عمل نکردی؟ میگوید لم اعلم. به او میگویند افلا تعلمت یا هل لا تعلمت. این مؤاخذه مؤاخذه این است، چرا عمل نکردی؟ عمل به چی نکردی؟ اگر خدا امر و نهی نداشته باشه مؤاخذه از عمل معنی ندارد که چرا عمل نکردی. عمل به من به چه بکنم؟ عمل تو که امر و نهی نداشته. این نظیر اون چیزی است که اهل سنت قائلند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از رسول اکرم هیچ وصیتی نداره، هیچ کاری نداره به امر مردم. خب این معنیش این است که مردم هیچ مسئولیتی در انتخاب هر حاکمی که بخواهند نداشته باشه. پس اگر این مردم رفتند معمر قذافی رو انتخاب کردن، صدام حسین رو انتخاب کردن، یزید ابن معاویه رو انتخاب کردن، معاویه ابن ابی سفیان رو انتخاب کردن، هیچ سوال کتابی نیست، خیلی کار درستی هم کردن. و اگر این معاویه بعد آمد هر غلطی که کرد هم کار درستی کرده. نخب ببینید چه بلبشویی در میاد، چه جامعه ای ما درست میکنیم با یه همچه نظریه ای. جامعه ای که درست میشه این جامعه ایست که کثیف‌ترین، سخیف‌ترین، ظالمانه‌ترین جوامع قابل توجیه میشه، سخت‌ترین، مستبدترین، ظالمانه‌ترین، ستمگرترین حاکم ها قابل توجیه میشه رفتارشون. چه جور سیستم سیاسیه؟ چه جور تفکر سیاسی است؟ هیچ عاقلی اگر توجه کند به لوازم حرف خودش چنین نظریه‌ای رو نخواهد داد. این معنیش این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود و امرت لاعدل بینکم، که خدا به او میگوید قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم، مأموریت من برقراری عدل است در جامعه بشر. این گونه به مأموریت خود عمل کرده رسول اکرم؟ این چگونه اقامه عدلیست در جامعه بشر که جامعه بشر رو بعد از خود رها کند به حال خود؟ به معنی این رها کردن یعنی اون چه بخواهد بکند بکند، و اون چه بکند جائز است، و اون چه می کند همه اش مشروع. معنیش اینه، چیزی از آب در میاد. لذاست که در حوزه حاکمیت خدای متعال او باید حاکم باشه. این رو بعدها بیشتر توضیح خواهیم داد. این اون بخش مربوط به لائیزم مذهبی غیر اسلامی است که ما به همین اندازه اکتفا میکنیم. البته توصیه من، خواهش من از دوستان این است که ببینید ما این بحثایی رو که مطرح میکنیم، مثلا بحثای مقدماتی، فرصت پرداختن تفصیلی به جزئیات این مباحث نداریم. مباحث مقدماتی است، ما هنوز خیلی بحث داریم که بکنیم بعد از این مباحث مقدماتی. منتها این مباحث مقدماتی بنیاد این مباحثی که در آینده خواهیم انجام داد رو شکل میدن. اگر دوستان خودشون بعضی از این مباحث رو، هر تعدادی یا هر نفری بعضی از مباحث رو بگیرن و به طور مستوفا بحث کنن، همین بحث لائیزم مذهبی رو که ما گفتیم بحث مستوفا میطلبد. اگر بعضی از دوستان این مسئولیت رو به عهده بگیرن در بخش‌های مختلفی که ما در بحث‌های گذشته به اونها پرداختیم، که گرچه مباحث مقدماتی است اما مباحث مقدماتی بنیادین است، بنده حاضرم در خدمتشون باشم، کمک کنیم همدیگر رو که این بحث ها پخته بشه، جزئیات این بحث ها تبیین بشه و ما اونچنان منطق محکمی در مباحث سیاسی داریم که این منطق محکم هم مبانی عقلانیش مستحکم است و هم مبانی شرعیش مستحکم است. این همون تا تبیین نشده. ما 1400 سال محکوم تباغیت بوده ایم. معارف اسلامی 1400 سال منزوی بوده. اصلا ما اجازه دخول در مباحث سیاسی نداشتیم. بعضی ها میگن چرا در فقه شیعی مباحث سیاسی بهش کم پرداخته شده. آقا میگن اجازه میدادن کسی وارد مباحث سیاسی بشه. همین مباحث دینی ما سرها رو روی دارها برده. مباحث دینی ما میگوین چرا نماز جمعه در جهان شیعه برپا نمی شده؟ میگن میتوانستن شیعیان نماز جمعه برپا کنن. روایت کردن از امیر المؤمنین و ائمه اطهار جرم تلقی می شده در این جامعه ای که سیستم سیاسی مبتنی بر تفکر اهل سنت ساخت. چرا سیستم سیاسی ساخت؟ کسی حق نفس کشیدن نداشت. نسائی این راوی بزرگ اهل سنت که یکی از مؤلفان صحاح اهل سنت، یکی از صحاح اهل سنت نسائی است. مرگ نسائی چگونه اتفاق افتاده؟ چه حادثی موجب مرگ او شده؟ این حادثه مسلم تاریخ. میگن من وارد شام شدم، مسجد شام، به من گفتن از فضائل معاویه بگو و افضلیت معاویه رو بر علی برامون تبیین کن. میگفتم که فضائل چی؟ فضائلی معاویه نداره. میگه فضائلی هم داره معاویه. میگه این رو که گفتم هست دیگه در تاریخ مسلم. این بنده خدا رو اونقدر کتک زدن زیر پا، اونقدر لگد به شکم این بنده خدا زدن که منجر به موت او شد. این جامعه رو برای ما درست کردن، این سیستم سیاسی که این گونه جامعه ای رو آفریده بوده و ساخته. میگه تو این جامعه میشده از فضائل علی سخن گفت. میگه تو این جامعه میشده از سیستم سیاسی اسلامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنا کرده از سخن گفت. 100 سال روایت از رسول خدا ممنوع شد. ممنوع. کتابت روایت رسول خدا ممنوع، حدیث رسول خدا ممنوع. رسول خدایی که قرآن کریم او رو به عنوان لتبین للناس ما نزل الیهم مأمور به بیان میکند، بیان رسول خدا ممنوع شد در جوامع اسلامی ما، تنها به این دلیل که این بیان متضمن سیستم سیاسی اسلام بود. رسول اکرم بیان کرده بود، برای اینکه این بیان به گوش مردم نرسد 100 سال ممنوع شد. تا وقتی که تو این دوره 100 ساله رباط بنی امیه معرفی شدن، جا افتادن، رباطی که طبق مبنای سیاسی حکام روایت کنند و روایت جعل کنند. تا این پایه خوب وقتی ریخته شد، بعدن گفتن حالا روایت کنی. این وضعیتی است که ما در جامعه اسلامی داشتیم و تاریخ جامعه اسلامی. به هر حال می‌رسیم به لائیزم اسلامی. لائیزم اسلامی یعنی اون مکتبی یا طرز تفکری که معتقد است که در اسلام حکومت به مردم واگذار شده، بلکه شؤون دنیا به مردم واگذار شده و خدای متعال و شریعت اسلام کلن در مسئله حکومت هیچ دخالتی نداشته و نباید داشته باشه. گفتیم این طرز تفکر اگرچه از آغاز بوده، مبنای این طرز تفکر به وسیله خط انحرافی که در قرآن کریم از این خط انحرافی به و من الاحزاب من ینکر و بعضه تعبیر شد، از این خط انحرافی به و این یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین تعبیر شده. یک خط انحرافی قرآن معرفی میکنه. ما به مسلمین، به همه مسلمین خواهش میکنیم و با قرآن رو بار دیگر بخوانید، در قرآن تأمل کنید. این خط انحرافی در قرآن این همه روش تأکید شده به نام یک حزب، این حزبی که با منافقین و کفار همدست بود و میگفت سنطیعکم فی بعض الامر، این چه حزبیست؟ این حزبی که و من الاحزاب من ینکر بعضه چه حزبیست؟ این حزب رو معرفی کنید. این به قرآن میفرماد این حزبی بوده، این حزب در زمان رسول اکرم بوده است و فعالیت میکرد. اولین جهتگیری این حزب، اولین جهتگیری این حزب جهتگیری سیاسی بوده و الغای اعتبار بیانات رسول خدا در مسائل دنیوی و سیاسی. این حالا باید توضیح میده که کار این حزب این بوده که سعی و تلاش بلیغ نمود که اعتبار فرمایشات رسول اکرم را، اعتبار سنت نبی اکرم را در تبیین مسائل زندگی دنیایی، در تبیین مسائل حکومت و سیاست، این اعتبار رو زیر سوال ببره و رسول اکرم رو از عصمت بیاندازه و سخن او را در مسائل حکومت از اعتبار بیاندازه. که رسول خدا میگفتن هذا منک ام من الله، رسول اکرم حاکم تعیین میکرده، بعد میگفتن اینو تو گفتی یا خدا گفته. اون قرآن کریم اشاره میکنه الذین یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. اینایی که بین رسول اکرم و بین خدا تفرقه میاندازن، میگن به رسول خدا تو میگی یا خدا میگه، میگن رسول خدا چیزی غیر از اون چه خدا به او میگوید به مردم میگوید، میگن این رسول خدا نیست، او فرستاده خداست، زبان خداست، گویای به لسان وحی الهی است. او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. او ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. او علمك ما لم تكن تعلم است، معلم الهی است. اما میگفتن تو گفتی یا خدا گفته است. این رو، این بحث مهمی است. این رو ما به بحثی به بعضی از صرف در حقیقت سرخط های این بحث اشاره خواهیم کرد. مبنای این لائیزم اسلامی سه چیز، یعنی به سه رکن یا به سه دلیل استناد می کند این لائیزم اسلامی. این لائیزمی که می گوید اسلام در امور حکومت، در امور دنیا دخالت نکرده است و نمی کند، سه دلیل دارن، سه دلیل عمده. دلیل اول اینها این است که قرآن کریم رسول خدا را به عنوان مبلغ معرفی کرده است، نه به عنوان حاکم. فرموده است و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. فرموده است ان علیک الا البلاغ، ان انت الا نذیر. پس رسول خدا مأموریت ابلاغ داشته، این که وحی الهی رو مردم ابلاغ کنه. مأموریت اجرا، مأموریت حکومت، مأموریت تشکیل یک حکومت اسلامی بر عهده رسول نبوده. این مبنای اول. ما وارد جزئیات بحث نمیشیم، عرض کردیم گذرا عبور میکنه، منتها محکم عبور میکنه معذاره، ولی این بحث ها جای تفصیل و تبیین بسیار بیشتر دارد که عرض کردم اگر دوستان خود بعد افرادی بپردازند به جزئیات این بحث جای دارد. توضیح این مطلب، آری قرآن کریم رسول خدا را به عنوان مبشر و نذیر معرفی می کند، به عنوان مبلغ. اما مبلغ چی؟ رسول خدا مبلغ است، اما چی رو باید ابلاغ کند؟ اون چرا باید ابلاغ کند همون حاکمیت اوست. او مأمور به تبلیغ است، اما به تبلیغ چی؟ این که من حاکمم، منو اطاعت کنید. معطی الله، ملاحظه بفرمایید آیه سوره نور را، که این سوره نور واقعا یکی از اون سوره هایی است که میشود از این سوره به سوره حاکمیت اسلامی، حاکمیت رسول خدا تعبیر کرد. چند سوره است که این سوره های حاکمیت است، سوره نساء، سوره نور، سوره نحل. در سوره نور و اطیع الله و الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. ببینید بلاغ چی؟ بلاغ همین و اطیع الله و الرسول. رسول آمده است بگوید من حاکمم، همون گونه که همه رسول آمدند و گفتند ما حاکمیم. در سوره شعرا خدای متعال معرفی میکند رسول رو که هود و صالح و نوح و شعیب و همه رسول آمدند چه گفتند؟ اتقوا انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونی. اگر رسول مبلغ بودند باید میگفتند اتقوا الله و اطیعوه، ما فقط اومدیم میگیم شما از خدا اطاعت کنید. گفته است اتقوا الله و اطیعونی، مرا اطاعت کنید. بعد چنین میفرماید ولا تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. من به عنوان رهبر جایگزین خودم رو معرفی میکنم، من به عنوان آلترناتیو همه مستبدان و مستکبران خودم رو معرفی میکنم. من رو اطاعت کنید، اونها رو اطاعت نکنید. این بوده پیام رسول. منتها رسول خدا دستور داشته که این پیام را با ابلاغ از طریق کار فرهنگی حکومتش رو در جامعه پیاده کنه. گفتن اعمال زور نکن، بهش گفتن ما انت علیهم به وکیل، ما انت علیهم به جبار، لست علیهم به مسیطر، ولو شاء ربک لآمن من في الارض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما با این مردم کار داریم، هر بخوام آزمایش کنیم. تو وظیفت این است که خودت رو به عنوان حاکم معرفی کنی، تو وظیفت این است که نظریه حکومتی خود رو معرفی کنی، به مردم تبیین کنی، بگی من حاکم از سوی خدا آمدم دولت تشکیل بدهم، آمدم جامعه عدل برقرار کنم، مردم از من اطاعت کنید. این کار رو بکنی، تبیین کنی، توجیه کنی، مردم رو ترغیب کنی، کار فرهنگی کنی که مردم از تو اطاعت کنن. مأمور نیستی شمشیر بکشی مردم رو وادار کنی از تو اطاعت کنن. این ان انت الا بشیرونها، ان انت الا نذیرونها، ان علیک الا البلاغها، ما انت علیهم بجبارها، در رابطه با شیوه برقراری و اجرای حکومت اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی. ولذا امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما القى الله و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. مردم خواستند، لذا وظیفه بر من تمام شد، تکلیف من معلوم شد و حجت بر من تمام شد. آمده بعد از امیر المؤمنین امام حسن امام مجتبی در خانه نشست، اینو تاریخ میگه، ابن عباس رو فرستاد، مردم جمع شده بودن دور خانه امیر المؤمنین سلام الله علیه، بوده بعد از شهادت حضرت. ابن عباس آمد گفت فرزند رسول الله به شما میگوید اگر به حکومت ما رضامندی، اگر راضی به حکومت ما هستید، ما حکومت بر شما رو به عهده میگیریم و رهبری شما رو بر عهده خواهیم گرفت. اگر رضایت نمیدهید ما در خانه خواهیم نشست. گفتن، همه گفتن ما راضی هستیم به حکومت ابن بنت رسول الله. حضرت آمد. این شیوه انبیا در حکومت و در تشکیل حکومت، شیوهی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه در تشکیل این حکومت اسلامی این شیوه رو دنبال کرد. علت این که علمای ما در دوره های قبل نتوانستند و نمیتوانستند این کار رو بکنن چون هنوز زمینه مردمی فراهم نبود. حالا نمیخوام وارد این بحث تحلیل سیاسی بشیم. پس این فرمایش، این مطلب که رسول خدا خود رو به عنوان مبلغ تنها معرفی کرده است نه به عنوان حاکم غلطه. این همه اطیع الله و اطیع الرسول بس برای چه؟ این همه و امرت لاعدل بینکم هل یستوی هو و من یأمر بالعدل، که این یأمر بالعدل به اتفاق مسلمین منظور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یأمر بالعدل بود آمر بالعدل، آمر بالعدل یعنی حاکم بالعدل. بعد خدا میفرماد بانحکم بینهم بما انزل الله، این همه دستورها، دستور انحکم بینهم، دستور و امرت لاعدل بینکم، دستور اطیع الله و اطیع الرسول، دستور صریح سوره نساء آیه دیگرش که میفرماید و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الله والرسول و اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. میفرماید امر میکند که رد کنیم امور امنیتی را، دیگه از امور امنیتی سیاسی تر میگر وجود داره؟ امور امنیتی رو به خدا و رسول واگذار کنیم، مرجعیت خدا و رسول برای امور امنیتی جامعه معرفی شده. رسول اکرم مأموریتش ابلاغ این حکومت و ابلاغ این جامعیت حکومت و ابلاغ این نحو سیستم مدیریتی جامعه بوده. اون تا بهش گفتن که این رو تو ابلاغ کن، تو مأمور نیستی مردم رو با فشار وادار کنی که از تو گوش کنند و از تو اطاعت کنند. اوامر یا آیات مربوط به ابلاغ در رابطه با ابلاغ این پیام بوده. محتوای این پیامی که رسول اکرم مأمور به ابلاغ آن بوده، محتواش اطاعت از خدا و رسول بوده، محتواش حاکمیت خدا و رسول بوده، محتواش حاکمیت حکومت اسلامی عدل و رهبری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای عادل بوده. بس و انشاءالله پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.